بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرایط رضا بود، رسیدیم به شرط سوم. فرمودن سومین شرط این است که زنی که شیر می دهد در حال حیات باشد. نتیجهش این می شود اگر بچه‌ای 14 بار از زنی در حال حیات شیر خورده، این زن بمیره. 15 بار رو از زن مرده شیر بخورد، چون شیر در پستانش هنوز هست. فرمودند این بچه نشر و حرمت نمی کنه، محرم نمیشه. چرا؟ چون تمام العدد که بار 15 باشد در حال ممات بوده و حیات در سراسر مدت شیر خارجی لازم است. از نظر اقوال این مسئله اجماعی بود بین اصحاب ما. کلامی از مرحوم صاحب ریاض نقل کردیم، کلامی از محقق نراقی نقل کردیم. اینها ادعای اجماع کردند، حکایت اجماع کردند، خودشون ادعای اجماع کردند. صاحب جواهر هم نفی خلاف کرده بود و از کاشف اللسان نقل اجماع کرده بود و اینا بحث گذشتمونه. حالا اجماعات به درد میخوره نمیخوره یه بحثی است، ولی انسان بدانه موقف مسئله من ناحیت الاقبال ماذا، این خیلی مهمه. موقف مسئله از ناحیه اقوال عامه خاصه مشخص باشه. بنابراین مخالفی در مسئله علی ظاهر نیست، ولی ممکن یه عده‌ای هم اصلا این مسئله رو متعرض نشده باشن، اما اونهایی که عنوان کردن همه موافقن که این شرط حیات لازمه. و اما فقهای عامه هم به طوری که از مغنی ابن قدامه براتون نقل کردیم، مغنی جلد نهم صفحه 199 نقل کردیم، اکثریت اونها عدم اشتراط رو انتخاب کردن، گفتن حیات و ممات در این مسئله یکسان است. ولی اقلیتی از اونها مانند شافعی و مانند احمد حنبل در یکی از دو قولش انتخاب کردن شرطیت حیات رو. بنابراین در میان اهل سنت ما موافقین کمی در مسئله اشتراط داریم، هرچند اکثریت مخالفند با ما و حیات رو شرط نمی دانند. بریم سراغ ادله مسئله، ببینیم ادله چگونه است. در این مسئله نص خاصی وارد نشد، بنابراین ماییم و قواعد، ماییم و اصول. اول میریم سراغ اصل عملی که اگر دستمون به دامان عام می نرسید، اصل عملی در این مسئله چیست؟ ظاهر این است که اصل عملی همون حلیته. اصل عملی در اینجا حلیته. که ما بگیم این زن، این بچه با 14 بار از زنده و 1 بار شیر زن مرده، نمیدانیم حرام شد یا حرام نشد. میگیم اصل حلیت کل امرأتین هست و باید محرمیت و حرمت به دلیل ثابت شود، و تا دلیلی بر محرمیت و حرمت نیاید مقتضای است اباحه از کل شیء انک حلال حتی تعلم انه حرام، که این شیء حتی انسانها را هم میگیره، چون روایتش اگر یادتون باشه در فرائد مرحوم شیخ مثال میزند و ذالک مثل امرأت تحتک ولا تدری انها اختک او رضیعتک، فرمود این حلاله تا ثابت نشود اخت بودن یا رضیعه بودن حلاله. به هر حال کل شیء انک حلال حتی انسانها را هم میگیره. شیخ خیال نکنید به معنی موجودات لایعقل، به معنی محللات و محرمات قضایی و غیر قضا و اینهاست، نه، انسانهای حلال حرام هم میگیره. به هر حال این مقتضای اصل عملی. ولی در مقابل خب ما اطلاقاتی داریم. آیا اطلاقات ما شامل اینجا میشه و امهاتکم اللاتی ارضعنکم؟ گفتن نه، شامل حال ما نمیشه، چون ارضعنکم ظاهر این است زنده است، با اراده و اختیار خودش شیر میدهد، نه این است مرده باشد و بچه خودش شیر بخورد. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم شیر بدن. نه دیگه، کوتاه، قید قالبی تقیید نمی کنه اما تعمیم که نمی دهد. بنان علی ذلک این گونه روایاتی که کلمه ارضا داره یا آیه شامل نمیشه. ولی آیا روایات و آیات ما منحصر به همینه که باید فعل اختیاری مرضعه در کار باشد؟ جوابش این است نه، خود آیه در زیدش عامه، و اخواتکم من الرضاع، رضاعت نداره ارضع نباشه، رضاعت داره. اخواتکم من الرضاع یعنی از شیرخوارگی، خواهر رضایی. آیا شیرش دادن یا شیر خورده؟ همچین چیزی هیچ کدامش منعکس نیست در عبارت آیه. و همچین روایاتی که میگه یحرم من الرضا و یحرم من النسب، و روایاتی که درباره عدد رضعات و امثال و ذلک داره، همه روایات که فعل متعدی ارضعنکم درش نیست، باب افعال در همش نیست، بعضیاش به صورت ارتضاء است، باب افتعاله، یا الرضی الرضاء الرضا، که اینها ظاهرش مصدر باب ثلاثیه، ندارد که حتما فعل متعدی باید بوده باشد. بله، قید نمیخوره، مثبتین قید نمیکنن. اگر یکی ارضاء دارد محدود به فعل اختیاری، اما یکی رضاء داره عامه، اینا این مثبت اینا مثبت، دو تا مثبت اطلاع تقیید، اگر هر دو مثبت بوده باشن تقیید نمیکنن. یکی بگه اکرمل علما العدول، یکی بگه اکرمل علما، یکی بگه اکرم الفقها، یکی بگوید اکرم العلماء، ولو یکی محدود یکی گسترده تره، اما چون هر دو مثبتند تقیید نمی کنه. تقیید مال اونجایی است که مثبت و منفی باشن. بگن اکرم العلماء، بعد بگن لا تکرم الفساق منهم، اعتق رقبتن، بعد بگن لا تعتق رقبتن کافره. مثبت منفی، نظر مبارکتون باشه. در باب مطلق و مقید در علم اصول خونده اید، در فقه هم رعایت کنید. همیشه مطلق و مقید وقتی یک دیگر تقیید میکنن که یکی مثبت و دیگری منفی باشد. هر دو مثبت باشن تقیید نمیشه، هر دو منفی باشن تقیید نمیشه. چرا؟ چون اثباتش نفی ما ادا نمی کند. اکرام فقها دلیل نیست که غیر فقها رو اکرام نکنی. پرهیز از فلان گناه دلیل بر این نیست که پرهیز از گناهان دیگر نکنی. اثبات شی نفی ما ادا نمی کنی. در ما نحنفی هم آیه ارضا داره، خیلی خوب، محدوده، اما روایات یا زیر آیه رضاه، عامه، مطلقه، شامل میشه. تنها چیزی که در مقابل این اطلاقات گروه دوم میتوانیم عرض کنیم این است که منصرف است به حی. ادعای انصراف بعید نیست، ولو لفظ رضا عامه. اخواتکم من الرضا عامه، ولی که منصرف، عام یعنی مطلق، مطلق است، ولی این مطلق انصراف دارد به کجا؟ به اونجایی که حی بوده باشه. کار به خمسه عشر و انباط لحم اینا نداری. چرا انباط لحم؟ میگن اگر انباط لحم باشد فرد مذکور از محل بحث خارج میشه. یک کسی هست، یک کسی هست با سه مرتبه انباط لحم میشه، دو مرتبه خورده، یه مرتبه هم از میت باید بخوره تا انباط لحم میشه. کسی هست با پنج مرتبه انباط لحم میشه، چهار مرتبهش از حی خورده، یه مرتبه از میت خورده. من مثال زدم به 14 مرتبه و 15 مرتبه. مدار هر چی میخواد باشه در حرمت، قسمتی از اون مدار حرمت در حال حیات و قسمتی از مدار حرمت در حال ممات واقع شد. آیا محرمیت درست میشه یا نمیشه؟ ما میگیم روایات مطلقاتش هم منصرف به حال حیات و شامل نمی شود. بعضی ها خواستن بیان یه نقضی هم در اینجا به اون آیه شریفه بکنن که شما میگید امهاتکم اللاتی ارضعنکم مخصوص حال اراده و اختیار است. خب نائمه رو چه میگید؟ زنی خوابیده بچه شیر میخوره، بسیار هن از زنانی که در حال خواب بچه های اونها پستان رو میگینند و میمکند و مادر هم ارضا نمی کنه، ارتضاع میکنن. یا مغمى علیه، مادر در حال اغماء، اطرافیان بچه شیرخوار میارن میندازن رو سینه مادر، شیر رو بخورد از مادر. اینا هیچ کدام ارضاء نیست. کسی گفته از اینا کافی نیست؟ همه میگن کافیه. نائمه و مغمى علیها اگر بچه از اونها شیر بخورد نشر حرمت می کند. پس میتر هم همینطور بگید. در حالی که ارزان لکم هیچ کدام نیست، ارزعنکم هیچ کدام نیست. بعضی ها خواستن نقض به نائمه و مغما علیها بکن، ولیکن در انصاف این است که اینا با هم تفاوت دارند. در نائمه انصراف ما نمیتونیم بگیم، روایاتی که کلمه رضا درشه از نائمه منصرف نیست، از مغما علیها منصرف نیست، اما از میته منصرف است. خلاصه و جمع‌بندی رو کنم شلوغ نشه، بس اجازه بدید من جمع‌بندیش بکنم. خلاصه و جمع‌بندی مسئله این شد که ما هیچ دلیلی جز اصالت الهلیه برای اثبات این شرط نداریم و اطلاقات بعضیاش که ظاهرش حال حیاته و فعل اختیاری است و بعضی دیگر که اطلاق دارد انصراف دارد از زن مرده و شیر خوردن، واقعا این یه فرد نادری است. شما در تمام دوران سال در یه مملکت شاید نتونید پیدا بکنید بچه شیرخواری را که از پستان مادر مردهش شیر خورده باشد، استاقی پیدا نمی شود برای این. فبنا نالازاله که اطلاقات از کار می افته، اما به محدودیت ذاتی مثل ارزعنکم و اما به انصراف و نقض کردن به نائمه و مغما علیه هم وارد نیست. بنابراین ما می مانیم و اصول عملیه اصالت الهلیه در اینجا حاکم است و نشر حرمت نمیشه. خب این تا به اینجا. و اما برای قول ثانی چه استدلالی کرده اند؟ بله، اختیار شرط نیست. میگن اختیار چه شد؟ اختیار در باب رضا شرط نیست، چون روایات همش ارزعنه نداره، یحرم من الرضا داره، رضا غیر اختیاری رو هم میگیره. بنابراین نائمه و مغما علیها مشمول عموماته، ولی میته نیست چون انصراف داره. و اما دلیل طرف مقابل، طرف مقابل گاهی استدلال کرده به عمومات و اطلاقات و گاهی استدلال به استصحاب. و اما استدلال به اطلاقات و عمومات رو که جوابش رو دادیم، بله عامه، بله ما که قائل نبودیم، عامه که قائل شدن گاهی استدل لهم به اطلاقات که جوابش داده شد، گفتیم انصراف دارد اطلاقات از زن میته. و اما استصحاب چیه؟ بگیم این قبلن این خانم شیری که میداد باعث نشر حرمت میشد، بعد الممات شک داریم آیا باعث نشر حرمت میشود یا نه. استصحاب میگه همون حالت سابقه باقیه، یعنی باعث نشر حرمت میشود. خب این استصحاب چند تا اشکال داره؟ یه اشکالش این است که موضوع عوض شده، اون وقت زنده بود حالا مرده است، این تبدل موضوعه نه تبدل حالات. لابد فراموش نکردید اون چرا در اصول خونده ای که اگر تغییر از باب تبدیل موضوع بوده باشد استصحاب جاری نمی شود. نمیگن لا تنقض الیقین و الشهر، اما اگر تغییر از قبیل تبدل حالات بوده باشد مثل آب متغیر، ما میگوییم استصحاب جاری میشود. تبدل موضوع بله باعث سقوط استصحابه، اما تغییر حالات نه. حالا ما نحنفی از چه بابه موضوع عوض شده؟ بله خب موضوع عوض شده دیگه، این تغییر حالات. شیر همان شیر است، اما شیر از کی؟ از مادر مرده، اون وقت از مادر زنده بود. حتی من اینا رو تکرار میکنم که اصول رو فراموش نکنید، حتی اگر جای مشکوک بشود از قبیل تبدل موضوع، تبدل حالت، در اونجا هم استصحاب جاری نمیشه. اگر گفتید چرا در مورد شک در تبدل موضوع استصحاب جاری نمیشود، چی؟ برای این است اتحاد موضوع باید احراز بشود تا استصحاب جاری بشه. وحدت موضوع شرط در استصحاب و باید محرز باشه. اگر وحدت موضوع مشکوک شد استصحاب جاری نمی شود. بنابراین ما نحنفی که موضوع واحد نیست، یا مشکوکه، در هر دو صورت استصحاب جاری نمی شود. این یه اشکال. دومی اشکال چیه؟ احسن، شبهه حکمیه است. ما و امثال ما که استصحاب در شبهات حکمی حجت نمی دانیم و مخصوص شبهات موضوعی می دانیم، میگیم استصحاب اینجا جاری نیست. چرا شبه حکمی است؟ برای اینکه در وجود خارجی شک نداریم، میزن مرده است. 14 بارم شیر داره، 15مش در حال مماتی، در موضوع خارجی شک نداریم. زن وضعش معلوم، مرده بودنش معلوم، 14 بار معلوم، 15می معلوم نخورده، از مرده میخوره. ما در موضوع خارجی نه، در حکم خدا شک داریم که آیا حیات شرط است یا حیات شرط نیست. همیشه اگر خواستید بفهمید که آیا شبه حکمی است یا موضوعی، نگاه بکنید. اگه دیدید در موجودات خارجی شکی ندارید، لابد شک در حکم الله دیگه. اینجا هم ما در موجود خارجی شکی نداریم، در حکم الله شک داریم. روی مبنا، کسانی که مبنای ما را پذیرفتن و بعقیده ما مبنای حقیست که همه باید بپذیرن، استصحاب در اینجا با مشکل دیگری مواجه میبینن. و اما سومین اشکال، این اشکال مهمیه که برای بحث آینده، مسئله آینده هم مورد توجه باید واقع بشه. چی اشکال سوم؟ هیچ کس به ذهنش نمیرسه. آیا استصحاب اینجا استصحاب تعلیقی نیست؟ چیه میخواید استصحاب کنی؟ بگیم این شیر چی بود؟ این شیر را اگر بچه ای میخورد نشر و حرمت میکرد. اگر بار 15 هم از زنده خورده بود نشر و حرمت میکرد. حالا بعد از مردن شک داریم که اگر 15 بار را بخورد نشر و حرمت میکنی یا نه؟ این استصحاب تعلیقیه اگر داره. مثال معروفشو در اصول فراموش نکردید، باز یادتون بیارم این مسئله اصولیه را. میگفتن این اسیر عنبی، این اسیر عنبی شد زبیبی، یعنی زبیب رو آمدیم اسیرش گرفتیم. میگیم این موقعی که نبود اگر اسیرش میجوشید حرام میشد، حالا که ذبیب شده اگر اسیرش بجوشد حرام میشود یا نه؟ بنابراین در سابق که نبود حرمت نبود، اگر میجوشید حرام میشد، تعلیق بود، معلق بود بر غلیان. حالا بعد از آنی که ذبیب شده اسیرش رو گرفتیم میخوام بجوشونیم، میگیم سابقا اگر میجوشید نجس میشد یا حرام میشد، الان هم اگر بجوشد بگیم حرام میشه. این استصحاب اسمش استصحاب تعلیقیه. و خیلی ها و از جمله خود ما استصحاب تعلیقی را حجت نمیدانیم. با اگر حالت سابقه درست نمیشه. اگر میجوشی خواهد نجوشید که سابقا این شیر حرمت میاد به شرطی که بخورن. خود این شیر که چیزی نیست، اگر می نوشید بچه حرمت می آورد، ننوشیده که شیر مرده را هنوز نوشیده. این پونزدهمی هم اگر زنده بود این و این می نوشید باعث حرمت می شود. این شیر حرمت نمیاره، نوشیدنش حرمت میاره، اگر بنوشن حرمت میاره. خود شیر که حرام نیست، اگر بنوشند، این اگر را با مگر تزویج کردن، اگر که کاری درست نمی کنه. اگر اسیر عنبی میجوشید، خب نجوشید که، بنابراین حالت سابقه ای نداریم. اگرم که حالت سابقه درست نمی کنی، به عبارت روشن این نکته دقیقی بگم با یک کلمه رد بشن، این اگرها این درست کرده ی عقله، اینا تجزیه و تحلیل عقله که عقل حکم رو معلق بر موضوع می کنی یه اگری درست می کنی، و الا در شرع که نداریم. داریم اسیر مقلی حرام نجسه، این اگرها رو عقل ما درست میکنه، و این اگرها تحلیلهای عقلیه، به درد استصحاب نمیخوره. اگر این شیر رو بچه میخورد سابقا حرام بود، حالا استصحاب میکنیم، شک داریم. به هر حال اشکال استصحاب تعلیقی دقت عقلی فایده، این دقت نیست. استصحاب با چرای تکرار میکنید، استصحاب با در حکم باشه و در موضوع. اینجا که شک در حکم داریم، باید یه حکم خدا کرده باشه استصحاب کنید. حکم خدایی که در اینجا اسم خدا استصحاب کنید چیه؟ یه اگریست که عقل شما میگه. اگر این بچه شیر از این شیر میخورد سابقا نشه حرمت میکرد، حالا هم اگر بخورد نشه حرمت میکنه. تازه مشکل تدریجیت هم داره، چون شیری که تو بستانشه غیر از شیریست در حال حیاته، اون مشکل تدریجی هم، حالا اون که مهم نیست. به هر حال سه تا شبهه استصحاب داشت، دقت کنید جمع‌بندی کنم. شبهه اول تبدل موضوع یا مشکوک بودن تبدل، هر دو مساوی است با هم، چون وحدت موضوع در استصحاب باید احراز بشود. شبهه دوم استصحاب در شبهات حکمیه است اینجا، و اونهایی که در شبهات حکمیه حجت نمیدانند کارشون اینجا لنگه، اونایی که میدونن لنگ نیست. شبهه سوم استصحاب اینجا از قبیل استصحاب تعلیقی است، و استصحاب تعلیقی به عقیده بسیاری از محققین حجت نیست، چون در موارد تعلیق حکم شرعی قابل استصحاب وجود ندارد، بلکه یه تعلیقی را عقل درست می کند که اون حکم خدا نیست که ما آن را استصحاب بکنیم. درست؟ تا به اینجا آمد. بعضی از فقهای عامه آمدن مسئله دیگری رو عنوان کردن، گفتن ما میام یه قیاسی در اینجا درست میکنیم رو مذهب خودشون، و آن قیاس این است اگر این شیر رو بدوشند در ظرف کنن بچه بخورد، به عقیده اونها باعث حرمت میشه. بدوشند تو ظرفی بچه بخورد، به عقیده اونها باعث نشر حرمت میشه. حالا تو پستان مادر، پستان مرده از یه ظرف که کمتر نیست، پستان مرده از یه کاسه کمتره، بنابراین ما قیاس میکنیم این رو بر اونجایی که بدوشند و در کاسه بریزند و بچه بخورد و روی مبنای اونا نشر حرمت میکنه. البته ما که این مبنا رو نپذیرفتیم، ما که میگیم باید امتصاص من از صدیه باشد، باید از پستان مادر بنوشد تو کاسه که ما کافی نمیدونیم، بعضی از عامه هم کافی نمیدونن ولی بعضی هاشون کافی میدانن. هذا اولا که رو مبنای ما درستی، و ثانیا این قیاس قیاس محل فارغه. ما میگیم اگر شیر زن رو بعد از مردن تو کاسه هم بریزن فایده نداره. شما قیاس به شیر زنده میکنید، میگید شیر زنده رو اگر تو کاسه بریزند و بنوشد نشر حرمت میکنه، بنابراین قیاس میکنید شیر مرده رو برو. این قیاس معل فارغ. شما قیاس بر این کن که اگر این شیر مرده رو تو ظرف بریزند نشر حرمت میکنه. اول الکلام، قیاس شیر مرده بر شیر زنده قیاس معل فارغ. بله، میخوان بگن شیر مرده تو پستان مرده قیاس کنن بر شیر زنده تو پستان زنده، قیاس معل فارغ دیگه، قیاس که ما حجت نمیدانیم. به فرض هم قیاس کنیم، قیاس مع الفارق رو قبول نداریم. بقیه هنای نکته، نکته هم بگم این مسئله تمام، بریم سراغ مسئله بعد. و اما اون نکته این است که بعضی آمدن از راه حرام بودن و نجس بودن شیر وارد شدن، گفتن شیر مرده نجسه، چیزی که نجس شد حرامه و چیزی که حرامه نشد حرمت نمی کنه. اینا برای قول اول استدلال کردن، نه قول دوم. شیر مرده نجسه و حرامه و چیزی که نجس و حرامه نشد حرمت نمی کنه. بنابراین هازا دلیل آخر للقول الاول. اشکالش چیه؟ اشکال هم در صغراست هم در کبرا. شیر مرده نجس است و حرام، این درست نیست. ببینید باب نجاسات رو از جمله چیزهایی که استثناء میکنن، میگن اللبن و فزر، حیوانی بمیره شیر تو پستانش باشه میگن شیرش نجس نی، حلال هم هست. خیلی ها گفتن متن عروه داره، بسیاری از مؤشرین عروه هم موافقن، فقهای دیگه هم. حالا آیا بدوشن استثناء شده تو روایات خاصه؟ شیر جز میته میشه، باید با ملاقات بدن میته نجس باشه، ولی روایات استثناء کرده، تخم مرغ استثناء، شیر استثناء، موها استثناء، خیلی چیزا استثناءه. بله، پنیر مایه که در شکم حیوانه، عجب این است این پنیر مایه ملاقات هم میکنه، بیرون هم میارن، شستنش هم لازم نی، همین هم میشود در پنیر بذارن، شیر بذارن، پنیر درست بشه. پنیر مایه انفه میته میگن پاک. شیر در پستان، حتی میدوشن با سر پستان ملاقات میکنه، میگن بازم نجس نمیشه، روایت داریم. فبین آن علا زالک صغرا که نجاست و حرمت است اشکال داره. کبرا چی؟ اگر شیر نجس و حرام باشد باعث حرمت می شود، کبرا شما باعث حرمت نمی شود، اونم اول الکرام. ما در شرایط نشر حرمت طهارت شرط نمی دانیم، در شرایط نشر حرمت حلیت شرط نمی دانیم. چی؟ بله اون نداشت، میگن در روایات داشتیم که شیر ولد و زنا موجب تحریم نمیشه، لأن الحرام لا یوجب تحریم الحلال. او حرام از نظر زنا، نه حرام است از نظر نجاست و میته بودن. فلهذا هیچ کدام از اینا درست نشد. برگشتیم به اصل مسئله، برای ادعا ما دلیل نیاریم، شما باید که میخوای شرطیت علیت میکنید دلیل بیارید. ما میگیم رضا رضایه، رضا اطلاقات رضا عامه، شما که میخواهید بگید اطلاقات رضا محدود است به حلیت شیر و طهارت شیر، شما باید دلیل اقامه کنید، ما دلیل نمیخوام، اطلاقات کافی مونه. تلخص، خلاصه کنم، میخواستی مسئله بعدم بگیم از که وقت تمام داره میشه. تلخص من جمیع ما ذکرنا، این است قول ما هم موافق قول مشهور یا مجمعان علیه اصحاب است که شرط سالس آن است که زن مرده نباشد، اگر مرده باشد نشر حرمت نمی کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.